ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سپاه پاسداران از درگیری با افراد مسلح در استان آذربایجان غربی خبر داد. نخست وزیر عراق میگوید نتیجه همه پرسی استقلال کردستان باید لغو شود. و وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد هیچ آینده‌ای برای بشار اسد در حکومت سوریه نمی‌بیند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. قرارگاه حمزه متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در چالدران واقع در استان آذربایجان غربی خبر داده است. وبسایت سپاه نیوز با توصیف این گروه مسلح به عنوان تیم تروریستی گزارش داده است که آنها پس از ورود به منطقه عمومی چالدران دو تن از مردم بومی را کشتند، اما تیم‌های عملیاتی قرارگاه سپاه هر چهار عضو این تیم را از پا درآوردند. در این گزارش اشاره‌ای به جزئیات این درگیری و هویت این گروه مسلح نشده است. در ماه‌های گذشته درگیری‌های مشابهی در شمال غرب ایران روی داده که مسئولیت برخی از آنها را احزاب مسلح کرد بر عهده گرفتند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق که شامگاه چهارشنبه وارد تهران شد، روز پنجشنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر، رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه‌ای در دیدارش با حیدر عبادی اتهام‌های قبلی درباره آمریکا را تکرار کرده و از او خواسته است به آمریکایی‌ها اعتماد نکند. آمریکا رهبری ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه را بر عهده دارد و با همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق نیز مخالف بوده است. دفتر نخست وزیری عراق گزارش داده است که آقای عبادی در دیدارش با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران درباره همه پرسی در اقلیم کردستان نیز با او گفتگو کرده و از جمله گفته است هیچ چیز دیگری به جز لغو نتایج همه پرسی و احترام به قانون اساسی پذیرفته نیست. اقلیم کردستان عراق یک روز پیشتر با اعلام تعلیق نتایج همه پرسی به دولت بغداد پیشنهاد آتش بس و مذاکره داده بود. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با تاکید بر اینکه دوران حکم فرمایی خاندان اسد رو به پایان است میگوید هیچ آینده‌ای برای بشار اسد در حکومت سوریه متصور نیست. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده خواهان سوریه‌ای متحد و یکپارچه بدون نقشی برای بشار اسد در حکومت است. آقای تیلرسون این سخنان را پس از ملاقات و گفتگو با استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در شهر ژنو سوئیس بیان کرد. رکس تیلرسون نقش ایران در سوریه را نقش یک دنبال رو توصیف کرده و گفته در سوریه ایران موفقیتی نداشته و روسیه موفق‌تر بوده است. وزیر خارجه آمریکا افسود گمان نمی‌کند برای شکست داعش در سوریه باید ایران را تشویق کرد. در جنگ داخلی سوریه ایران و شبه نظامیان مورد حمایت تهران مدافعان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه بودند. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود سیاست راهبردی تازه در قبال ایران را اعلام کرده، تحرکات در این زمینه در واشنگتن به اوج رسیده است. روزی نیست که در اتاق‌های کنگره، چه سنا و چه مجلس نمایندگان یا اندیشکده‌های مشهور پایتخت صحبت از مسیر پیش رو در قبال ایران نباشد. در این زمینه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
دو هفته از فرصت 60 روزه کنگره آمریکا که حال مسئولیت بهبود برجام یا تصمیم گیری درباره خروج از آن را دارد می‌گذرد. قانونگذاران آمریکایی پیشنهادات مختلفی را برای آنچه که به نظر آنها بهبود برجام است مطرح کردند. در همین راستا چهارشنبه شب مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که حزب الله لبنان را هدف گرفته است. همه اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به این مصوبه رأی مثبت دادند و دولت را موظف کردند تا هر گروه تازه‌ای که برای حمایت از حزب الله تشکیل می شود را تحریم کند و بر ایران و حزب الله به اتهام استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی تحریم های تازه ای اعمال کند. و در بخش سوم این مصوبه هم از اتحادیه اروپا خواسته شده تا گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد. روز پنجشنبه هم نوبت به تصویب قانونی در همین مجلس درباره برنامه موشکی ایران خواهد رسید. همه این مسائل عناصر تشکیل دهنده سیاست تازه دولت آمریکا در قبال ایران است که در راستای آن رئیس جمهوری آمریکا تعهد ایران را به برجام تایید نکرد. یوسی میکلبرگ، تحلیلگر بنیاد چتم هاوس و استاد دانشگاه ریجنس، معتقد است افسودن سایر مسائل مورد نظر درباره ایران به پرونده هسته‌ای برای منتقدان مفید نخواهد بود.
I think The critics of the deal will keep criticizing it.
به نظرم منتقدان توافق به نقد خود ادامه می دهند. مسئله اتمی یک موضوع است و موضوع دیگر رفتار کلی ایران در منطقه و توسعه توانایی هایی است که البته از خیلی جهات متعارف هستند. انتقاد این افراد هم موضوع جدیدی نیست و به دوران مذاکرات و دستیابی به توافق برمی‌گردد. آنها معتقدند ایران تغییری نکرده و این توافق یک فریب از سوی ایران بوده و به همه چیز هم برای اثبات این رویکرد خود می‌نگرند. ببینید، بحث اتمی چیزی است که نهادی که باید اقدامات ایران را تایید کند، آن را تایید می‌کند. اما موضوع رفتار کلی ایران در منطقه، حمایت از حزب الله، وضعیت یمن یا سوریه یا حمایت از حماس نباید با موضوع اتمی اشتباه گرفته شود. چون ترکیب اینها و سردرگمی در این زمینه به ضرر خود کسانی است که درباره این مسائل صحبت می‌کنند.
رویکرد تازه ایالات متحده در قبال ایران در جامعه بین المللی طرفدارانی دارد. پس از ایراد سخنرانی دونالد ترامپ، یکی از تمجید کنندگان آن نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بود. اما دو هفته پس از آن سخنرانی، وزیر اطلاعات اسرائیل که در توکیو به سر میبرد گفته است اگر تلاش‌های بین المللی به رهبری آقای ترامپ نتواند ایران را از دستیابی به توانایی هسته‌ای باز دارد، اسرائیل خود به صورت نظامی وارد این عرصه خواهد شد. اما یوسی میکلبرگ در بریتانیا میگوید این یک تهدید واقعی نیست.
حقیقت این است که بقیه کشورها نمیخواهند از توافق خارج شوند و تنها آمریکا این را میخواهد. به نظرم سیاست ترامپ این است که این موضوع را به تعویق بیاندازد. میگوید که این کار را میکند اما نخواهد کرد. وقتی هم کسی از گزینه نظامی صحبت میکند، به نظرم تحت شعاع قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران به صورت جزئی ممکن است، اما گزینه نظامی به صورت واقعی وجود ندارد. این تکرار گذشته است. سالهاست که ما در این باره می شنویم، اما هیچ وقت یک گزینه واقعی نبوده است.
آنطور که مقام‌های اسرائیلی یا عربستان سعودی در این روزها ابراز نظر کردند، انتظار آنها از دولت ایالات متحده جدی است. اما الکس وطنخواه، تحلیلگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن میگوید در نهایت انتظار این کشورها تفاوت‌هایی هم با آنچه در واشنگتن این روزها می‌گذرد دارد.
اون کشورها مشکلات خودشون رو با ایران داشتن و دارن و واقعا دعوا اونا برمیگرده به سیاست‌های جمهوری اسلامی. وقتی نظام جمهوری اسلامی میگه که اسرائیل باید محو بشود، خب این معلومه که اسرائیل‌ها جلوش جبهه می‌گیرن و همین حرفا رو جمهوری اسلامی سر یه خانواده سعود هم زده. آمریکایی‌ها نمیتونن از زاویه واشنگتن در اون چارچوب ها اهمیت زیادی داشته باشن. اون یک بازی دو طرفه است بین ایران و همسایه‌ها خودش مثل عربستان و اسرائیل. ولی ببینید، کاری که آمریکا میتونه امروز انجام بده و اونایی که دنبال استراتژی جدید هستن به همین امید بودن، سیاست‌های خودشو در منطقه رو بیشتر واضح‌تر کنه. مثلا سر عراق و سر سوریه، خیلی اونایی که حامی این هستن که آمریکا جدی‌تر مقابل ایران بیسته، میگن که شما نباید در سوریه بذارید ایران هر کاری که دلش میخواد انجام بده. این مقابل سوریه وایسی. در عراق میگن که چرا آمریکا قبول میکنه که یکی از اون کشورهایی که به عراقی‌ها دارن کمک میکنن ایرانه. میخوام بگم که میگن باید کل قضیه رو عوض کنن. ایران امروز هم داره کارهای خودش رو میکنه و هم عادت کرده که آمریکا بعضی وقتا سر صدایی در میاره، ولی در عمل واقعا جلو ایران با نمیسته.
اما آقای وطنخواه در این حال معتقد است که فارغ از میزان اثرگذاری اقدامات کنونی آمریکا، در صورت تغییر نکردن رفتار ایران، آینده و ماندگاری برجام هم با اما و اگر روبروست.
من فکر میکنم آینده برجام برمیگرده که به انگیزه آقای خامنه‌ای و کل نظام جمهوری اسلامی. اگه واقعا بخوان یک کشور انقلابی باشن، این انقلاب خودشونو صادر کنن به این بر اون بر، همین اروپایی ها، همین چینی ها، همین هندی ها، همین ژاپنی هایی که امروز علاقه به تجارت دارن با ایران مجبورن که دوباره عقب نشینی کنن. این برمیگرده به طبیعتی که ایران میخواد باشه. چه کشوری هست؟ یک کشور ساده که میخواد برای مردم خودش اشتغال درست کنه، در منطقه یک کشور بزرگ و قدرتمندی باشه ولی بدون اینکه دخالت کنه در همسایه‌ها خودش، یا اینکه بخواد یک کشور انقلابی باشه. برگردیم به دوره سالهای اول انقلاب اسلامی و بخوان این انقلاب رو به قول خودشون صادرات کنن.
انتقادها از رفتار ایران در منطقه و توسعه برنامه موشکیش در حالی انجام می شود که ایران هیچ یک از اتهامها را نمی پذیرد و می گوید مثلا به دعوت دولت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارد و برنامه موشکیش جنبه دفاعی، و رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که این برنامه موشکی قابل مذاکره نیست.
گزارشی می شنیدید از هانا کاویانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی اشرف درویشیان، داستان‌نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه، روز پنجشنبه در 76 سالگی در تهران درگذشت. علت درگذشت آقای درویشیان هنوز در رسانه‌های ایران منتشر نشده است، اما او در 10 سال گذشته دست کم یک بار به دلیل فشار خون بالا و پاره شدن رگ‌های سمت راست مغزش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. به همین مناسبت نوشین سید حسینی، همکارم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
نخست به من اجازه بدین که رفتن علی اشرف درویشیان رو به همسرش، به بچه هاش و به بچه های کامونیسندگان، به خوانندگان آثارش تسلیت بگم. در دهه 50 خیلی از استعدادهای ادبی کوشیدن که راه صمد بهرنگی رو در زمینه ادبیات کودکان دنبال بکنن. میدونین که صمد بهرنگی ادبی در زمینه ادبیات کودکان در واقع بنیانگذار شیوه رئالیستی در ادبیات کودکان است. از موفق ترین اونها که در این حال از پیگیرترین اونها علی اشرف درویشیان بود که داستان‌های کودکان نوشت و کوشید که به اصطلاح برخی از اسلوب‌های صمد بهرنگی رعایت بکنه و در این زمینه هم موفق بود. این یکی بود از شخصیت او هستش. این بود دیگر داستان‌های کوتاه و رمان‌هایی هست که نوشته، مثلا آبشوران، سال‌های ابری، از این ولایت، درشتی و غیره. در این زمینه علی اشرف درویشیان به خواستگاه طبقاتی خودش وفادار موند، یعنی در واقع علی اشرف درویشیان می‌دونیم جای خانواده کارگری به دنیا آمده بود و بعد معلم بود مثل صمد بهرنگی، دانشگاه تمام کرده بود مثل صمد بهرنگی. در زمینه داستان نویسی کوشید که نوعی از رئالیسم رو به اصطلاح در آثار خودش جلوه بده که مردم عادی، زحمتکشان، روستاییان، کارگران، رنجوران رو صدا بده تا صدای اونا هم در ادبیات به گوش برسه و فضاهای زندگی اونا رو تصویر بکنه. اینم بعد دوم او بود. بعد سوم آثار او تلاشی بود که برای جمع‌آوری فرهنگ عامه یا فولکلور کرد. در این زمینه آثار بسیار خوبی منتشر کرد. در اینا علی اشرف درویشیان نویسنده‌ای بود که درگیر سیاست هم بود. در زمان شاه چند بار زندانی شد، ما در زندان هم دیگر دیدیم، و بعد در بعد از انقلاب هم از چهره‌های فعال کانون نویسندگان ایران بود که برای مبارزه با سانسور به اصطلاح مبارزه میکرد. و علی اشرف درویشیان آدمی بود که هیچ وقت استقلال هنری، استقلال شخصیتی، استقلال خودش را دست نداد و نویسنده مستقلی بود که با سانسور مبارزه میکرد.
آقای سرکوهی، بسیاری معتقدند که علی اشرف درویشیان تاثیر بسیار عمیقی بر روی فرهنگ عامه گذاشته به وسیله کتاب‌ها و فرهنگی که نوشته. نظر شما چیه؟
علی اشرف درویشیان در زمینه گردآوری فرهنگ عامه، به خصوص اون بخش فولکلور که رو به نابودی است، رو به فراموشی است، کار کرده و در واقع آثاری که اون زمین جمع کرده یک منبع بسیار خوبی هستش برای تحقیقات مردم شناسی فرهنگی.
علی اشرف درویشیان چقدر در کانون نویسندگان عضو فعالی بود؟
علی اشرف درویشیان از چهره‌هایی بود که همیشه در جلسات شرکت می‌کرد. ما جمع مشورتی داشتیم در اون دوران آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بود، بسیار سخت بود و تحت فشار بود و تحت فشار ما رو گذاشته بودن و می‌دونیم که کشتن یه در احضار می‌شدیم، بازجویی می‌شدیم، و در حال اون 30 آدمی که اغلب جمع می‌شدن آدم‌هایی بودن که در واقع خطر رو به جان می‌خریدن. علی اشرف درویشیان از کسانی بود که فعالانه در این جلسات شرکت داشت، متون کانون نویسندگان ایران در اون دوره هم امضا کرده. بعدش هم می‌دونیم که علی اشرف درویشیان به عنوان هیئت دبیران انتخاب شد و طبیعتاً کسی که به عنوان هیئت دبیران انتخاب میشه، یعنی از دوره آقای خاتمی به بعد بود، گمانم بسیار فعال بود.
آقای سرکوهی، اگر شما بخواید یکی از آثار علی اشرف درویشیان رو به عنوان بهترین اثر اون نام ببرید، کدومش رو انتخاب میکنید؟
سخت است که بهترین اثر رو انتخاب کردن، اما فکر می‌کنم بین درمیان آثاری که او نوشته، سال‌های ابری، آبشوران و از این ولایت و همچنین مجموعه داستان درشتی آثار قابل بحثی باشن.
گفتگوی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان رو میشنیدید با همکارم نوشین سید حسینی درباره درگذشت علی اشرف درویشیان که متولد سال 1320 در کرمانشاه بود و فرهنگ 19 جلدی افسانه های مردم ایران و همچنین کتاب های بیستون، آبشوران، فصل نان و آتش در کتابخانه بچه‌ها از آثار اوست، یادش گرامی. و از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.